بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بالاخره هنوز در شرایطی ایشون بعد از این که فرمودن نقل اجماع حجته، بپذیر از اون ناقل اجماع که داره خبر میده از اتفاق کل علما، ازش بپذیر. چرا؟ با اون ادله سته، یعنی با اون شش دلیل ما ثابت کردیم که ناقل اجماع که ظاهر حرفش اتفاق اخبار از اتفاق کله، اینو بپذیر. حالا که اینو حجت کردیم، بعد دو روزه در شرایطش داریم حرف میزنیم. گفتیم بعد بضاعت علمی اون ناقل اجماع روشن بشه، معلوم بشه چقدر قدرت تتبع داره، معلوم بشه که این اجماع رو کی ادعا کرده، اوائل تتبعشه یا اواخرشه، بضاعت علمیش چقدره، مقدار دقتش چقدره، چقدر احاطه بر اقوال و کتب، این همه باید بررسی بشه. تا این که رسیدیم به این شرط، باید ببینیم این اجماع، معقد این اجماع، یعنی این مسئله که ادعای اجماع برش شده، اجماع بر اون منعقد شده، آیا از مسائل مستحدثه است یا از مسائل قدیمه است؟ فرق میکنه. اگه مستحدثه باشه معنون نبوده در کلمات علما، اگر قدیمه باشه معنونه. این نقل اجماعی حجته که اون مسئله معقد اجماع از مسائل قدیمی باشه، نه از مسائل جدیدی. دیگه چی رو باید رعایت کنیم؟ اون لفظ اجماع رو باید دلالتش ظهور داشته باشه بر اتفاق کل، و الا اگه مثل لا خلاف فیه باشه، اون نقل اجماع حجت نی. دیگه چی کار باید بکنیم؟ باید ببینیم آیا این ناقل اجماع در مقام نقل اقواله، یا در این که نه، میخواد اثبات بکنه، یک مسئله رو میخواد اثبات بکنه، در مقام استدلال و احتجاج. اینا فرق میکنه. اگه در مقام نقل اقوال باشه، اون اولی اولاس بالاعتماد نسبت به دومی، البته بنابراین که حجیت اجماع از باب نقل سبب باشه. یعنی چون ما اجماع رو از باب نقل سبب حجت میدانیم، اون آقایی که در مقام نقل اقواله، قول او رو باید بپذیریم، نه اون آقایی که در مقام استدلال مطلبه. بله، اگر حجیت اجماع از باب نقل مسبب بود، قضیه به عکس میشد. این آقایی که در مقام استدلاله، قولش اولا بود از اون دیگری، ولی چون فرض ما اونه، لذا میگیم اونی که در مقام نقل اقواله، اجماعش برای محجته. حالا اگر کسی همه این رعایت رو کرد، ولی بازم اشتبه علیه الامر، التبسه، که مقتضی این اجماع، مقتضای این اجماع چقدره؟ این اجماعی که این آقا داره میگه اتفق الکل، شامل چقدر افراد میشه؟ تناول به معنای شموله. الان این آقا میگه من اجماع علماست بر این مطلب. ما باید ببینیم این اجماع چقدر اقتضا داره، یعنی شامل چقدر افراد میتونه بشه. اگر فهمیدیم شامل چقدر افراد میشه که درسته، اما حالا نمیدونیم واقعا آیا این اتفاق کل معناش اخبار از 100,000 نفره یا معناش اخبار از 100 نفره مثلا. خب اون مقداریش که یقین داری، اون قدر متیقنشو بگی، به همون مقدار 100 تا حرف علامه رو بپذیر. خب حالا بپذیر چیکار کنم؟ بپذیر، شما مشغول تلاش باش، شما هم خودت برو تحصیل آرا بکن، باید تحصیل آرا کنی، نه اینکه حالا علامه فرموده اجماع، شما هم ساکت بشینی. به اون مقداری که احتمال میدی در اون زمان ها میشده علامه علما رو ببینه، به اون مقدار قبول کن. اون مقدار ما به 100 تا مثال زدیم، اون وقت خودت شروع کن به زمینه تحصیلات، یعنی خودت هم برو سراغ تحصیل آرا، و اون علوم و معلومات خودت هم به این سبب ظنی اضافه بکن. باید هم این کار رو بکنی. چرا؟ یا از باب این که از این جهت باید این کار رو بکنی که وجهی نداره آدم بگه اون ظنیه معتبره اما علمیه معتبر نی. خب تحصیلات خودش علمه، اگر رفت سراغ تحصیل آرای علما کرد، علم پیدا میکنه که علما اینو گفتن. خب وجهی نداره، اون آقا داره نقل ظنی برای شما میکنه که علمایی رو گفتن، وجهی نداره آدم بگه اون نقل ظنی معتبره اما اون تحصیل آرای علمی معتبر نی، پس باید او رو هم ضمیمش بکنی به این دلیل یا به این دلیل. دلیل دوم، دلیل دوم این که اون 100 نفری که او داره خبر میده، شما حتی اگر بشناسی اون 100 نفر کیه، کاشف نداره، صلاحیت نداره کشف از رضای معصوم بکنه، چون فرضی نیست که نصاب 100,000 تاست. اون منقولی که اون داره میگه که ما حملش کردیم بر 100 تا، حتی اگر من معلوم بلوجدانم بشه برام اون 100 تا، یعنی تتبع بکنم اون 100 تایی که علامه گفته خود من پیدا کنم، حتی اگر اینجورم باشه باز به درد نمیخوره، چون 100 تا که استکشاف عادی با رأی معصوم نداره. پس بنابراین حتما باید ما ضمیمه بکنیم، چه رسد به اونجایی که من ندانم، یعنی نشناسم اون 100 تا کیه. خلاص این عبارت میدونم روشن شد یا نه؟ آقای علامه اجماع شما هم کردیم بر 100 تا، حتی اگر من علمم پیدا کنم اون 100 تا چی کدومان، یعنی فحص بکنم اون 100 تا رو به دست بیارم، حتی اگر علمم پیدا کنم و بفهمم اون 100 تا کیه، بازم کاشف از رأی معصوم نی، چه رسد به این که لم یکن ذالک، چه رسد به این که ندانم اون 100 تا کیا هستن. پس شما واجبه تحصیلات خودت رو ضمیمه بکنی به اون منقولات اون آقا، از این مجموعه اون وقت استکشاف رأی معتبر بکنی. بعدیشون فرمودن بازم باید کاری دیگه ای بکنه، باید تا میتونه بره معیداتی برای این نقل اجماع پیدا کنه، یه آیه، یه روایتی، یه فتوای ضعیف، خلاصه یه چیزی پیدا بکنه که معید اون اجماع باشه، که صاف صاف فقط مقلد نشه بیشینه اون آقا رو نگاه کنه. پس خلاصه از اسبابی هم که کاشف از رأی معصومه تا اونجایی که میتوانه باید خلاصه تلاش بکنه، و در اثر این تلاش ها گاهی متوجه میشه که اون ناقل اجماع مزیتی نداره بر این، بلکه گاهی از اوقات میفهمه خودش مزیت داره، چون الان در یه زمانی واقع شده که امکانات زیاده و بهتر دسترسی به اقوال مردم داره. و خلاصه مطلب این تتبع رو باید بکنه. خلاصه آقا منقول الی ساکت نباید بشینه، منقول الی این آقا مجتهده، این باید چیکار کنه؟ استفراغ وسع بکنه، یعنی بذل جهد بکنه، تلاش بکنه تا اینکه اون اجماعی که اون نقل کرده با تحصیلات خودش به یه جایی برسونش. این تا اینجا دست بیرون. والمقتضی جواب از یه اشکالیه، یعنی یه انقلتی باید در تقدیر بگیریم، این المقتضی قلتوس و جواب اون اشکاله. اشکال اینه، یه نفر میگه خب چه فایده داره این نقل اجماع، من که این نقل اجماع رو شما میگی برای حجته، خب من که بعد خودم این همه تلاش بکنم و بعدم تازه از نظر خودم تتبع کنم. تبعیت ایشون دیروز اینو گفتن دیگه، شما تلاشاتو بکن، چه موافق با او چه مخالف با او، اگر نظرت مخالف با او بود اون نظر خودت رو باید تبعیت بکنی. وقت مستشکل همینی میگه، میگه چه فایده ای داره این حجیت اجماعی که برای شما برای ما درست کردی، حالا که بناست من خودم انقدر تلاش بکنم و اگر مخالف در اومد از نظرات خودم تبعیت بکنم و کثیرم ما معلوم میشه خود من یک مزیتی بر او دارم، پس چرا از اول نقل اجماع من مراجعه بکنم؟ چرا اصلا به اجماعی او من مراجعه بکنم تا شما دلیل بیاری بر حجتش؟ یه کار لغویه این کار شما. ایشون میگه نه، به یک مقدار فایده داره، به همون مقدار فایده کفایت میکنه. ببینید آقا، مثلا نقل اجماع علامه رو مثلا ما حملش کردیم بر 100 تا، یه مثال که لا یسأل عن، حملش کردیم بر 100 تا، ولی من خودم تلاش کردم از اون 100 تا 80 تاشو پیدا کردم. یعنی علامه تا زمان خودش که ادعای اجماع کرده بود بر اون مسئله و ما هم کردیم مثلا 100 تا قدر متیقنشه، خب من اگر خودم تتبع کردم 80 نفر علما که تا زمان علامه بودن به دست آوردم، اون 80 نفر رو فهمیدم کی هستن، مخالف و موافق رو همه رو تشخیص دادم کی هستن. در اینجا ایشون میفرماد ولی بازم این 20 تاش کافیه که شما به نقل اجماع مراجعه بکنی، یعنی احتمالش هست این 100 تایی که او برای شما نقل میکنه احتمال داره بعضیاشو شما نرسید. واقعا هم همینطوره، شاید در زمان زمان علامه یه کتابایی بوده اصلا از بین رفته، اقوال اون علما اصلا به دست ما نرسیده. یکیش مثل همون خلاصه الاستدلال ابن ادریس که چند وقت پیش صحبتش بود. پس خلاصه مطلب بی فایده نی، حجیت اجماع رجوع به ناقل اجماع عبث نی. احتمال هست که شما از اون 100 نفر بعضیاشو برخورد نکرده باشی، پس رجوع کن اون تلاشا رو بکن. اگه شما تلاش کردی 80 نفر پیدا کردی، حالا مونده 20 تا. اینجا ناقل اجماع نسبت به این 80 تا مؤید شماست، نسبت به اون 20 تا معتمد شماست. پس نسبت به اون 20 تا اون معتمد شماست، یعنی شما به او اعتماد بکن. تو همون 20 تا هم شما طبق ادله حجیت خبر واحد اگر از علامه پذیرفتی خود این فایده داره. پس خلاصه رجوع به نقل اجماع بی فایده نی، نسبت به اون مقداری که شما احتمال میدی اون ناقل دیده و شما ندیدی، که دیده رو من مثال زدم به 80 تا، ندیده رو مثال زدم به 20 تا، نسبت به همون مقدار 20 تا که ما بگیم نقل ناقل اجماع نقلش حجته، کفایت میکنه از لغویت خارج بشه. انقول چه فایده ای داره رجوع به نقل اجماع؟ دوباره اشکال عرض میکنم در تقدیر، چه فایده ای داره؟ من که اگر رجوع بکنم خودم هم بعد انقدر زحمت بکشم و بعدم از نظر خودم بعد تبعیت بکنم و بعدم چه بسا میفهمم من رجحان دارم بر اون آقا. خب پس چه فایده ای داره ما رجوع کنیم به نقل و از اول خودمون مشغول کار میشیم؟ ایشون میگه نقل تو المقتضیل رجوع لغو نی، مقتضی داره رجوع به نقل. مقتضیش چیه؟ هو مذنت و وصول ناقل الا ما لم یصل هو. هو یعنی منقول الی. گمان این هست که ناقل رسیده باشه به چیزی که، یعنی به اقوالی که اون 20 تا که مثلا من مثال میزنم، گمان این هست که ناقل اجماع رسیده باشه به اون اقوال 20 گانه که لم یصل منقول الی به اونها از جهت سبب، چون اون 20 تا بالاخره سبب کاشف از رأی معصومه. احتمال داره یه 20 نفری رو علامه قولاشون دیده باشه که من اگر مراجعه کنم اونها رو پیدا نمی کنم. لااقل احتمال زاله، احتمالش که ها. حالا برفرضم بگیم ما همچی گمان نداریم، واقعا احتمال نمیدی شما که علامه‌ای که در خبر از 100 نفر میده، احتمالش هست که تو این 100 نفر، تو این افراد یه کسایی باشه که شما نتوانی پیدا کنی، کتاباشون از بین رفته. به همون مقدار 20 کافیه. فیعتمد علیه، یعنی اون آقای ناقل اجماع میشه معتمد شما، باید اعتماد بکنی به او. و لغوم نی، فایدهش همینه. اون چند نفری رو که شما امکان داره پیدا نکنی، علامه برای شما پیدا کرده، اعتماد کن به همون مقدار 20 تا. اونم باز به همون تفصیلات گذشته با، یعنی حالا هم که میخوای علامه رو نسبت به اون 20 نفر بپذیری، تمام اون خصوصیات باید رعایت بشه. یعنی باید معلوم بشه ناقل اجماع بضاعت علمی داره، قدرت تتبع داره، اواخر عمرش این ادعای اجماع رو کرده، در مقام نقل اقواله. یعنی نسبت به اون 20 نفرم که میخوای اعتماد کنی، باید این شرایط رو باید رعایت بکنی. لذا میگه نسبت به اون مقدار احتمالی که اون ندیده احتمالا و او دیده و شما ندیدی، یعتمد و علیه، یعنی بر اون مقدار فی هازا خواسته، یعنی باید اعتماد بکنی در همین مقدار. هازا خواسته کدومه؟ مالم یسه، یعنی اونایی که احتمال میدی شما نرسیدی و او رسیده، احتمال باید بکنی به همین مقدار. اونم باید به حسب اونایی که استظهار بکنه از حال ناقل، ناقل چجور آدمیه، یعنی تمام شرایطی که یکی دو روز گفتی برای ناقل اجماع باید شما رعایت بکنی. اینجام که میخوای این 20 نفر رو از این ناقل قبول بکنی، تمام اون شرایط باید رعایت بشه. حال ناقل رو از نظر علمی، از نظر دقت، از نظر تتبع، از نظر احاطه به اقوال، زمان نقل، اول عمر بوده، آخر عمر بوده، زمانش، نقلش، تمام اینا باید رعایت بشه. یعنی با رعایت این مطالب، اون وقت اون 20 نفری که شما پیدا نکردی و علامه دیده شما خبر نداری، نسبت به اون 20 نفر با اون شرایطش اعتماد بکن. و یسلح و کلامه و کلام اون ناقل معیدن فی ما اداه، و این ضمیر هو رو عنایت بکنی، ضمیر هو برمیگرده به ما لم یسل. ببینید آقا ما لم یسل چند تا بود؟ 20 تا. این مثالی که من زدم، ما اداش کدومه؟ اون 80 تا. ببینید ما اداه، اون ضمیر برمیگرده به اون ما لم یسل. ما لم یسل یعنی اون وصله، ولی منقول الی لم یسل. ما ادای اون ما لم یسل کدومه؟ اون 80 تا که خودت هم پیدا کردی. ایشون میگه کلام ناقل که صلاحیت داره که معید این آقای منقول الی بشه در اون 80 تا، چون اون ضمیر هو وقتی به ما لم یسل برگرده، ما لم یسل من مثال زدم 20 تا، اون وقت ادای ما لم یسل میشه 80 تا. ایشون میفرمان صلاحیت داره که اون ناقل اجماع کلامش معید باشه در اون ما ادای ما لم یسل. یعنی خلاصه آقا این ناقل اجماع نسبت به یسل میشه معید، نسبت به لم یسل میشه معتمد. ناقل اجماع نسبت به یسل که این 80 تاست میشه معید شما، چون 80 تا شما پیدا کردی. اون وقتی نقل اجماع میکنه نسبت به این 80 تای شما، اون ناقل میشه معید. اما نسبت به ما ادای اون، یعنی نسبت به اون میستا، اون میشه معتمد. یعنی شما اعتماد میکنی و اون 20 نفری رو که شما پیدا نکردی به او اعتماد میکنی، اونم با شرایطش، اونم مع الموافقه. یعنی اگر موافقت شد معیده. یه وقت شما تحصیل میکنی و نظرت با نظر ناقل اجماع مخالف در میاد، نه اگر موافق در اومد نظر شما، یعنی شما هم تتبع کردی دیدی بله 80 نفر از علما میگن نماز جمعه مثلا واجبه، در این صورت اون معید این 80 تا میشه. و الا اگر شما نقل اجماعت برخلاف او باشه، او دیگه معید شما نی. چرا معید است؟ مع الموافقه لکشفهی، لکشف اون کلام ناقل، برای این که اون کلام ناقل کاشف است از توافق نسخ. بله معلوم میشه نسخه های کتابی که من دیدم با نسخه هایی که ناقل دیده همه یکسانه، چون اگه آدم تتبع بکنه و 80 نفر رو پیدا بکنه که اون 80 نفری که من پیدا کردم مطابق با همون اجماعی است که علامه میگه. یه فایدهش اینه شما اگر تتبع بکنی معلوم میشه کتابایی که در اختیار شماست، نسخه های شما با نسخه های علامه یک جوره. فایده دومش هم اینه که تقویت حول نظر، این منقول الی نظرش تقویت میشه. خب ناقل اجماع علامه بزرگواره، خب اگر شما از اون جمعیت مقداری رو تونستی پیدا بکنی نظر شما تقویت میشه. فاذا لوحذا، خب حالا اگر لحاظ شد جمیع ما دو که یه ظاهرا شرایط تموم شد، اگر ما تمام این شرایط لحاظ کردیم، مخالف و موافق همه رو شناختیم، چون اگه من تتبع نکنم نمیدونم مخالفا کیه، وقتی تتبع میکنم میفهمم کیا قائلا موافق وجوب نماز جمعه و کیا مخالفن. لذا میگه اذا لوحذا، جمیع این شرایطی که ما گفتیم اگر مراعات شد و عرف الموافق و المخالف ان وجد، یعنی ان وجد المخالف، یعنی اگر مخالفی هم بود یا پیدا شد و تمام اینها روشن شد، اینجا چیکار کن شما؟ فلیفرز المظنون من کل معلوم، میتونید به جای مظنون منقول بذارید، به جای معلوم مؤصل بذارید. اینم درسته اونم درسته. ببینید آقا حالا که شما مراجعه کردی، خودت تتبع کردی، مخالف و موافق رو به دست آوردی، مظنون او رو، مظنون او کدومه؟ اون 20 نفر. مثل مؤصل خودت حساب کن. آخه اینی که خودش تحصیل میکنه علمیه، اونایی که او داره میگه ظنیه. یعنی الان ما با دلیل ظنی اون 20 نفر رو از علامه پذیرفتیم، اما خودمونم زحمت کشیدیم علمن 80 نفر رو گیر آوردیم. ایشون میگه اون مظنون آقای علامه رو، یعنی اون ناقل اجماع که 20 نفر الان داره ادعا میکنه، اون مظنون رو کل معلوم حساب کن، یا به تعبیری که من عرض میکنم اون منقول رو کل محصل حساب بکن. چطور محصل خودت علمیه که 80 نفر رو علمن فهمیدی اینجور میگن، اون مظنون و منقول اورم بپذیر ازش که 20 نفر اینجور میگن، اون مظنون رو هم کل معلوم قرار بده، اون وقت نتیجتاً لثبوت حجیتهی به دلیل علمی. چطور اون مظنون مثل معلومه؟ یعنی چطور من اون نقل 20 نفر رو عین نقل 80 نفر بعد علمی حساب کنم؟ میگه برای اینکه دلیل حجیتش علمن ثابت شده. علامه ثقه عادله و ما دلیل داریم برای اینکه ثقه عادل قولش حجته. پس چرا مظنون کل معلومه؟ چرا منقول کل محصله؟ برای اینکه قول او به آیات و روایات قول ثقه عادل حجت شده. حالا که قول ثقه عادل حجت شده، اون 20 هم مثل اینکه خودت پیدا کردی، اون 20 هم که او گفته عین این پیدا کن که خودت پیدا کردی، اینم زمینه اون 80 تا بکن. چرا مظنون کل معلومه؟ چرا اون منقول کل محصله؟ لثبوت حجیتهی، برای اینکه اون مظنون حجیتش ثابت شده به دلیل علمی. دلیل علمی کدومه؟ آیات و روایتی که بعدها میخونیم که اونها دلیل علمیه بر حجیت خبر عادل ولو به وسائل. یالا خوب بود ایشون این کلمه رو نمیورد، یه بحثی در باب حجیت خبر عادل بعد مجبوریم دیگه عبارت رو معنا کنیم. ببینید آقا، علمیه، علم نیست. میخونیم انشاءالله، ما یه علم داریم یه علمی داریم. اون آیات و روایات یعنی روایات، آیات که علم هم هست. قرار دلیل حجیت خبر واحد یه وقت علمه، یعنی خبر متواتر داریم که خبر واحد حجیته، اون علمه. یه وقت نه، با روایات ثابت میکنیم اون علمیه. علمی یعنی چی؟ یای نسبته، یعنی دلیل معتبر داریم بر اون روایاتی که خبر واحد حجیته جد میکنه. عنایت کنید آقا، این ولو به واسطه اگه نبود راحت تر بودیم. بعد حالا دو سه کلمه حرف بزنیم این ولو به وسائل در باب حجیت خبر. حالا به اینجا کاری نداشته باشیم. الان یه عادلی اومده یه حرفی زده، این عادل ما ادله‌ای داریم که میگه خبر عادل حجیت. یکیش آیه نبعه، انجا اکن فاسقون به نبعن فتبین، یعنی اگر فاسق خبر آورد تبین کنی، تندی عمل نکن. تبین این تفحص، تفحص کن، اگر راست بود عمل کن. فاسق اگر خبر آورد تندی شما نمیتونی عمل بکنی، باید تبین تفحص بکنی ببینی راست تا عمل کنی. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگه عادل خبر آورد نمیخواد تفحص کنی، تا عادل بهت خبر داد قولشو قبول کن. خب حالا یه عادلی اومده یه خبری داده، بعضی ها یعنی مشهور میگن اون آیه نبه این قول عادل حجت میکنه، چون این عادل، حالا بحث ما عادلش خبر از اجماع داده، ولی از کدام این مثال رو بدید کنار. یه عادلی اومده به ما یه خبری داده، مشهور میگن آیه نبه مفهومش، البته چون منطوقش میگه خبر فاسق اگر بخواد حجت باشه باید فحص بکنی. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگه عادل خبر آورد حجته، دیگه نمیخواد فحص بکنی. اون وقت آمدن گفتن اون آیه بی واسطه خبر این عادل حجت میکنه، این که عادله. اون آیه هم که میگه خبر عادل حجته، اون خبره یعنی آیه نبه بی واسطه خبر این عادل حجت میکنه. ولی بعضی گفتن نه، با واسطه. واسطه چیه؟ ما اول باید یه دلیل بیاریم که ظواهر کتاب حجته. قرآن یه ظواهر داره، یه نصوص داره. نصوصش بله، حرم علیکم الخم، اون دیگه نصه، دلیل نمیخوان بر اعتبار ظهورش. اما یه ظهوراتی داره، لا تشرب یا لا تأکل ربا. لا تأکل ربا ظهور داره، فعل نهیه، حرمه که نی. لا تأکل ربا، این لا تأکل فعل نهیه، ظهور در حرمت داره. من اول باید یه دلیل بیارم که ظواهر قرآن رو به بگم حجته. اون وقت وقتی دلیل آوردم که ظواهر قرآن حجته، با اون ظاهر قول این عادل حجت میشه. از کلام فقط صرفا یه بحث علمیه. با مشهور میگن چی؟ میگن خود اون آیه بی واسطه این خبر عادل حجت میکنه. همین هم درسته، ولی بعضی میگن نه واسطه داره. واسطش کدومه؟ اول من بعد یه دلیل بیارم که ثابت بکنم ظواهر کتاب حجته. حالا که ظواهر کتاب حجته، پس ظاهر اون آیه نبع حجته. حالا آیه میگه خبر این عادل بپذی. این ولو به وسایت اینه. خلاصه آقا آیه نبع خبر این ناقل اجماع که عادله حجت میکنه. حالا یا بی واسطه یا به واسطه که بعضیا میگن ایشون ولو رو گفته که به اون قول بعضم اشاره کرده باشه. هیچ لزومی نداشت این کلمه رو بیارن، 4-5 دقیقه وقتمون بره. خلاصه مطلب، شما باید این مظنون 20 تایی رو مثل اون معلوم 80 تایی خودت حساب کنی. یعنی بگی اون مظنونش کل معلومه. چرا؟ برای این که با دلیل علمی قول عادل ثابت شده. دلیل علمی کدامه؟ آیه نبع. حالا یا بی واسطه حجت میکنه قول این عادل رو، یا با واسطه. ثم حالا ایشون میفرمان لینزو روایات رو عرض کردم. عرض کردم اون که علمه، یعنی اون علم محض مثل خبر متواتر دیگه. خبر متواتر علمه، آیات هم اون نصوصش علمه، اون ظهوراتش علمیه. یعنی ما با ادله زواهجیت زواهر میتونیم زواهر کتاب و حجت بکنیم، و الان نصوصش که خودش علمه مثل خبر متواتر که اونم علمه. ثم لینظر، باید لینظر منقول الی. خب این آقای منقول الی باید نظر کنه. این حسلا منزالک، این آقای اشاره به اون سالسه ایست که دیرو خوندیم. گفتیم چی؟ گفتیم بعد از مقدمه اول و مقدمه دوم نتیجه میگیریم که این آقا، حالا که ما پذیرفتیم اتفاق کلو و دلیلم آوردیم که اون اخبار از اتفاق کل حجته، نتیجه چیه؟ استکشاف رأی معصوم، پس برای ما حجته. ایشون میگه این آقا باید نظر کنه. این حسلا من ذالک استکشاف معتبر کان حجتن. خط بعد و الا فلا، این همونیست که من مثالشو قبلا هم زدیم. الان من یه شاهد عادل میبرم فلو حاکم شهر، شهادت میده که من از فلانی یه میلیون طلبکارم. خب این یه شاهد عادل حجت، اما کی به درد میخوره؟ موقعی که یه شاهد عادل دیگه ببرم، و الا اگه شاهد عادل دومو نبرم به درد نمیخوره. یه دونه شاهد عادل حجت، به شرط اینکه یه شاهد عادل دیگه هم زمیمش بشه. حالا اگه نتونستم شاهد دیگه پیدا بکنم، قول من ثابت نمیشه، حجت نیست اون یه دونه. از مجموع، حالا اینجا میشون همینی میگه، میگه اگر از مجموع اون منقول و محسر ما کشف کردیم یک دلیل معتبر، این نقل اجماع حجته، و الا حجت نیست. و الا خط پایینه با، یعنی ما از این مجموعه اگر استکشاف یک حجتی کردیم معتبره، و الا اگر استکشاف نکردیم به درد نمیخوره. اینا رو شیخ انصاری روز آخر گفت، یکی دو روز مونده بود به عبارتهای توستری برسه، تمام اینا رو شیخ انصاری فرمود که فرمود ما اونا رو از اینجا استفاده کردیم. اون عبارتی که اون رو شیخ فرمودن که اینها حجت فی الجمله است، اگه نظرتون باشه حجت فی الجمله، یعنی حجت است فی الجمله، یعنی اگر توانستی زمیمش بکنی به حد نصاب برسه، و الا اگر نتوانستی با این مجموعه استکشاف دلیلی بکنی اون اجماع حجیت نداره. لذا میفرماد که ان حصل من ذلک. ذلک یعنی چی؟ یعنی از اون منقولات و محصلات خوده. اگر از این مجموعه بازم نتونستی، اگر توانستی استکشاف معتبری بکنی، یعنی یک دلیل معتبری استکشاف بکنی، کان حجتن، این نقل اجماع میشه برای شما حجت، و الا فلا. اما اگر از این مجموعه نتوانستی استکشاف یک حجت معتبره بکنی، بعد این کتاب هست که بعد یه استکشاف حجت معتبره، بلا آقا نه استکشاف بعدش چیه؟ بعضی نسخه ها داره استکشاف حجت معتبره، یعنی اگر از این مجموعه توانست استکشاف کنه یک حجت معتبری رو، یعنی یک امر معتبری رو، اینجا کان حجتن. کان چی؟ یعنی اون استکشاف معتبر، اون استکشاف معتبر کان حجتن. و الا اگر نتوانست استکشاف معتبری رو کشف بکنه حجیتی نداره. خب حالا که حجت، چه حجتیه؟ الان شما منقولات او رو با تحصیلات خودت ضمیمه کردی، گفتی منقول اونم مثل معلوم خودت قرار بده. اگر این کارو کردی و استکشاف یک حجت معتبری کردی، این حجته. ولی چه حجتی؟ حجت ظنیه. چرا؟ رو قاعده‌ای که دیرو گفتیم نتیجه بر تابع اخص مقدمت این باشه. آخه عنایت بکنی، ما الان پذیرفتیم نقل اجماع این آقا رو، ادله هم که آوردیم که این آقا اتفاق کلی که داره میده برای ما حجته. اگر اینا رو ما همه رو پذیرفتیم، پس استکشاف رأی معصوم قطعیه. فرقش با محصل اینه، در محصل هم سبب قطعی بود هم مسبب. در اینجا سبب درست ظنیه ولی مسبب قطعیه. یعنی من وقتی پذیرفتم علامه این مقدار افراد رو، این مقدار نقل اتفاق رو از علامه، خودم هم ضمیمه کردم تا به حد نصاب رسید، استکشاف رأی معصومش قطعیه. منتها رو اون قانونی که بنا شد نتیجه تابع اخص مقدمت این باشه، نتیجه رو باید ظنی حساب کنیم. ببینید آقا ایشو میفرما اگر شما از این مجموعه چیزی کشف کردی، این نقل اجماع حجته. اونم چه جور حجت؟ حجت ظنیه. چرا؟ با اینکه استکشاف رأی معصوم حجت قطعیه، اون که یقیناً علمن حجته، به خاطر اینکه حیث و کانه، کانه اون استکشاف معتبر، این استکشاف معتبر متوقف بر نقله. یعنی این استکشاف از کجا اومد؟ از اون مقدمات ظنی آمد. ولو استکشاف قطعیه، شما از این مجموعه قطع پیدا میکنی به رأی معصوم، ولی بازم اسمشو نذار حجت قطعی، اسمشو بذار حجت ظنی. چرا؟ چون مقدمات ظنیه و طبق اون قانون بنا شد نتیجه تابع اخص مقدمت این باشه. چرا اینجا با اینکه استکشاف رأی معصوم قطعیه شما به این میگی حجت ظنی؟ به یکی از دو دلیل. یک، برای اینکه موقوف است این استکشاف معتبر، این استکشاف رأی معصوم، این از کجا اومد؟ این متوقف بر نقله، یعنی اون نقل اجماع که با ادله ست ثابت شد، اونم که گفتیم موجب علم به سبب نی، ادله ظنیه ما آوردیم برای حجیت نقل اجماع، و ادله چون ظنیه ولو نتیجه قطعیه، طبق اون قانون نتیجه رو هم شما بگو ظنیه. خب او کانه، یا برای اون جهت بگو حجت ظنیه، یا اینکه منکشف غیر دلیل قاطعه. من آقا دیشب چند دقیقه هی فکر کردم، اصلا نفهمیدم چیشو میخواد بگه. بالاخره پناه آوردم به عبارت آقای توستری، از کردم من واقعا تعجبم تموم نمیشه. آخه یه وقت انسان عبارت ها رو عوض میکنه برای اینکه راحت تر بکنه قضیه رو، ایشون هی عبارت ها رو عوض میکنه، اونم معناها رو مبهم میکنه. این عبارتی که الان خوندیم آقایون، شما هم بنویسید دیگه، مثل من متحیر نشین. ببینید ثم لینظر، از همونجا ثم لینظر فإن حصل من ذلک اتفاقون، ایشون گفت استکشاف، اتفاقون کاشفون عن قول المعصوم، ثم لینظر فإن حصل من ذلک اتفاقون کاشفون عن قول المعصوم او مطلق الدلیل کان حجتا ظنیه. حیث کان، اینا همه یک فعلا، حیث کان متوقفا علی نقل غیر الموجب للعلم بالسبب، اینا تو کتاب هست تا برسیم به اونجا، او کاشفا، اینجا صحبته. ایشون داشت چی؟ ایشون داشت منکشف، منکشف رو من متوجه نمی‌شدم. او کاشفا، از اینجا درستش بکنی، او کاشفا عن غیر دلیل القاطع. چرا به این میگن حجت ظنی؟ برای اینکه کاشف از دلیل قطعی نیست. پس این دوباره عبارت میخونم که از روی کتابم دیگه معناش درست بشه. اگر از این مجموعه شما اتفاقی به دست آوردی، کشف کردی، اتفاقی که کاشف از رأی معصوم بود، اونجا حجته، یا نه کاشف از یک دلیل قاطع بود، اونجا هم باید حجت قطعیه. اما الان کاشف از دلیل قطعی نی، او کاشفن عن غیر دلیل القاطع. از کدام این جمله آخر حتما درست کنی؟ او کاشفن عن غیر دلیل القاطع. چرا به این حجت ظنیه میگن؟ برای این که کشف از دلیل قطعی نمی کنه. اگر کشف از دلیل قطعی می کرد بهش می گفتیم حجت قطعیه، ولی کشف از دلیل قطعی نمی کنه. کشف از دلیل غیر قطعی می کنه. از این جهت بهش می گیم چی؟ حجت ظنیه. پس خلاصه مطلب و الا اگر کشف از حجت نکرد ابدا اعتباری نداره. خب حالا مطلبی دیگه آقای کاش توستری میخوان بگن. اذا تعدد ناقل از نقل، عنایت کنین، یه وقت ناقلین اجماع متعدده، یه وقت نقل ها متعدده، یه وقت 10 نفر از علما، مثلا فرض کنین علامه، شیخ طوسی، کی 10 تا رو بشمرین، این 10 نفر همه میگن اجمع العلماء که نماز جمعه واجبه. یا چی متعدده؟ ناقلین اجماع متعددن. یعنی این ناقل اجماع آقای شیخ طوسی میگه اجمع العلماء نماز جمعه واجبه، این حرفو علامه میزنه، این حرفو ابن ادریس میزنه، این حرفو شیخ مفید میزنه. اینجا چی متعدده؟ ناقلین اجماع متعددن. یه وقت نه، نقل متعدده، فقط علامه ادعای اجماع کرده، اما تو 10 تا کتابش دقت کردین؟ اولی 10 تا ناقله، دومی 1 دونه ناقله، نقل ها 10 تاست. پس یه وقت 10 نفر از علما ادعای اجماع میکنن بر یه مسئله، به این میگن تعدد ناقلین اجماع. یه وقت نه، تعدد نقله، ناقل 1 نفره، علامه فقط ادعای اجماع کرده نماز جمعه مثلا واجبه، اما این نقل رو تو 10 تا کتاباش کرده، میگه فرقی نمیکنه. چون که اذا تعدد ناقل اجماع، یا این که نه، نقل اگر متعدد شد از 2 حال خارج نی، این ناقلین 10 گانه یک وقت همه توافق دارن در یه مسئله ای، یک وقت تخالف بینشونه. مثلا یه وقت همه این 10 نفر عالم ناقلی همه میگن اجمع العلماء که نماز جمعه واجبه، خب اینا همه حلال موافقن. یه وقت نه، این 10 نفر ناقل اجماع با هم مخالف حرف میزنن، یکیشون میگه اجمع العلماء که نماز جمعه مستحبه، یکی دیگه شون میگه اجمع العلماء که نماز جمعه واجبه. این واجبی هم 2 دسته میشن، یه عده شون میگن واجبه به وجوب تعیینیه، یه عده شون میگن واجبه به وجوب تخییریه. ببینین اولی چی بود؟ اولی تعدد بود ولی همه یه چیزی میگفتن، یعنی بینشون اتحاد بود. دومی نه، بینشون اختلافه. این ناقل اجماع خبر از استحباب میده، اون ناقل اجماع خبر از وجوب میده، اون وجوبیش هم اون یکی میگه وجوب اجماعیش تعیینیه، اون دیگری میگه وجوب اجماعیش تخییریه. ما چی کار بکنیم؟ در اونجایی که وحدته، خب همه یکیه دیگه، همشون میگن نماز جمعه واجبه، وظیفه شما هم روشنه، منتها باید چی کار بکنی؟ اون تفصیلات رو باید رعایت بکنی. اون تفصیلاتی که برای یه دونه ناقل رعایت میکردی برای این 10 تام باید بکنی. ناقل اجماع اگر یه دونه بود چی کار میکردی؟ بضاعت علمی، زمان، همه خصوصی. اینجا هم همینجور، الان که 10 نفر ناقل اجماع داریم، تمام اون تفصیلایی که اونجا دادیم اینجا هم باید بدیم. یعنی یکی یکی این آقایون رو باید بررسی بکنی، ببینی زمان نقلش کیه، آیا در مقام نقل اقواله یا در مقام استدلاله، آیا اول جوانیشه یعنی اول اجتهادشه یا آخرشه، اون که روشنه. اگر این بررسی رو بر اون 10 نفر کردی، به متحصل حرفشون قبول میکنی، یعنی میگی نماز جمعه واجبه، از این هفته نماز جمعه میخونی. اما اگر بینشون اختلاف بود، این ناقل اجماع میگفت اجمع علما که مستحبه، اون دیگری میگفت اجمع که واجبه، وجوبی هام اختلاف، یه عده اجمع که وجوب تخییری، یه عده هم اجمع که وجوب تعیینی. اینجا چی کار کنیم؟ اینجا باید ببینی کدوم اینا ارجحن. این ناقلین اجماع این تعارض خبره اینا، ما اگه دو خبر متعارض داشتیم اعمال ترجیح میکنیم، عدل رو میگیریم، افقه رو میگیریم، اینجا هم باید اعمال ترجیح بکنی ببینی کدام این ناقلین اجماع بضاعت علمیش بیشتره، اون رو در نظر بگیری. لذا ایشون میفرماند که اذا تعدد ناقل الاجماع از نقل، این از دو حال خارج نی، ان توافق الجمیع، اگه تمام این ده ناقل همه یه چیزی میگن، همه میگن اجماع داریم بر وجوب نماز جمعه، خب اینجا اخذ بالحاصل، خب محصل این ده قول رو بگیم. اینجا ان توافق الجمیع لوحظه کلون مع، بعضی از کتاب نداره این مع رو، لوحظه کلون مع ماعلم، ماعلم میدونید کدومه؟ اون تحصیلات خودش، یعنی اون منقولات او با ماعلم خودش، علا ما فصل، این کتاب همیست که فصل داره، قرار فصله، میدونید فصل کدومه؟ اون تفصیلایی که دادی، یعنی تفصیلایی که برای یه دونه ناقل اجماع دادی، گفتیم بعد بررسی بکنی، بیوگرافیشون رو به دست بیاری، برای این ده نفر بعد اون کارو بکنی. قرار ماعلم کدومه؟ اون تحصیلات خودشه که علمن رفته به دست آورده. ما فصل کدومه؟ اون تفصیلایی که برای یه نفر گفتیم. اگر این ناقلین اجماع همشون توافق داشتن، یعنی هر ده نفر ادعای اجماع کرده بودن بر وجوب نماز جمعه، اینجا لوحظه مع ماعلم، یعنی اون نقلها رو با تحصیلات خودش ملاحظه بکنه و اخذ بالحاصل، اون وقت حاصلشو بگیره. حاصلش کدومه؟ وجوب جمعه، البته علاما فسه، به شرطی که اون تفصیلاتی که برای یه نفر رعایت میکردی این اون تفاصیل برای اینم رعایت بکنی، این که روشنه. و این تخالفه، اما اگر نه، این ناقلین اجماع با هم مخالف بودن، لوحظه جمیع و مازوکه، تمام اون تفصیلات رو دوباره باید رعایت بکنی. و اخذ فی مختلف فیه نقل بالارجح، یعنی اخذ بالارجح، در بین اینها برو سراغ اینا ببین مایه علمیشون کدوم بیشتره، تتبع کدومشون بیشتره، اون مازوکر رو رعایت بکن، هر کدامشون در اون مازوکر ارجح بودن اون رو رعایت بکن. اخذ بالارجح به حسب حال ناقل و زمانهی، یعنی اون یه نفر رو که میخوای انتخاب کنی باید ببینی ناقلش چه جور ناقلیه، زمان ادعای اجماعش چه جور زمانیه، آیا معاذد و کمک داره این آقا یا نداره، اونی که کمک داره اونو بگی. و قلتهی و کسرتهی، اون نقل اجماعی که افرادش بیشترن او رو بگی، اونا رو ترجیح بده. ببینید آقا معاذد از مرجحاته، کسرت از مرجحاته، اون راجح ها رو بگی. ثم یعمل به ما هو المحصل، بعد عمل کن به اون چه که محصل از اوناست. یه نصف خط دیگه بخونیم که برسیم سر مطلب. و یحکم علا تقدیر حجیتهی به انهو دلیل ظنی واحد و ان توافقه، این ان وصلیه سا، دنبال شرط و جزاش نگردی، و ان توافق النقل و تعدد الناقل. عنایت کنید آقا دو تا ضمیر ما داریم، مرجعش کدومه؟ یکی حجیتهی، یکی ادنهو، اینا بر میگرده به متعدد، ما که متعدد نداری. نظرتونه که میگن گاهی مرجع ضمیر رو از سیاق کلام میفهمید، اعدلو هو اقرب للتقوا، هو به چی بر میگرده؟ به عدل، ما عدل نداری، میگیم از اعدلو میفهمید. یکی از نظرتونه که گاهی مرجع ضمیر رو ما از سیاق کلام به دست میاری، ما عدل تو آیه نداریم، هو به چی بر میگرده؟ به عدل، ما عدل نداریم، میگیم از سیاق اون اعدلو عدل رو ما میفهمیم، عدالت کنی، پس یک عدلی تو آیه ها، هو اون عدل اقرب اقرب للتقوا. اینجا هم همینجور ما یه اذا تعدده داشتیم، از اون اذا تعدده متعدد درست بکنی. حالا این دوتا ضمیرها رو به اون متعدد برگردونی. نظامی فرماد یحکم علا تقدیر حجیت اون متعدد، یعنی اگر این اجماعای متعدد و ما گفتیم حجته، حکم بکن به انهو، به این که این اجماعای متعدد دلیلون زنیون واحد. نیه بگو چون 10 تا اجماع پس 10 تا دلیله. شما نیه بگو چون 10 تا اجماع داریم پس ما 10 تا دلیل داریم بر وجوب نماز جمعه. نه، این 10 تا دلیل، این متعددها بر فرضم که حجت باشه در حکم یه دونه دلیله. عنایت کردین؟ ممکنه یک کسی خیال کنه ما چون 10 تا ناقل اجماع داریم بر وجوب نماز جمعه پس 10 تا دلیل داریم. نه، اگر این متعددها رو ما حجتم که بدانیم، باید کل اینها رو یک دلیل ظنی واحد حساب کنی. و این تعددن ناقل، ولو ناقل ها متعددن، ولی چون نقل واحده تمام اینها به منزله دلیل واحده. لیسه سر مرد